بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید در کنار رسالت پیغمبر عظیم الشأن اسلام و امامت اهل بیت، خداوند متعال به انسان نوید حیات میده. چرا که حیات عام انسان یک حیات 100% حیوانیه، حیاتی مشترک با بهائم، با سایر موجودات زنده. در این حیات عام و این حیاتی که مشترک با سایر موجودات زنده است، آثار فقط آثار مادیه، شعاعی در این حیات که قابل ارزش در ملکوت عالم باشه وجود نداره. اما این حیاتی که در کنار نبوت و اهل بیت نوید میده یک حیات الهیه، یک حیات ملکوتیه که آثار این حیات عبارت از ظهور مفاهیم اسماء و صفات پروردگار در وجود انسان در حد سعه وجودی خودش، که این آثار وقتی کامل بشه انسان میشه خلیفت الله. همه اعضا و جوارح او، همه حالات او، همه اخلاق او و همه اعمال او نورانی میشه، الهی میشه، خدایی میشه، عرشی میشه، ملکوتی میشه. اون وقت لحظه به لحظه این خلیفت الله ارزشی مافوق همه ارزش هاست، چرا که دیگه نماینده حق، هر اخلاقی رو که به اجرا میگذاره به نمایندگی خدا به اجرا میذاره، هر عملی که انجام میده به نمایندگی از خدا انجام میده. انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. تمام کارای مالیش سوره مبارکه حدید می فرماید به نیابت از خدا انجام میگیره، انگار خود خدا داره انجام میگیره، انگار خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه، خدا داره امضا میکنه، خدا داره اخلاق رو خرج میکنه. خود پروردگارم این معنا رو فرموده. روایت در بهترین کتابامونه، حتی دیگران هم نقل کردن، کار عبدم به اینجا که رسید، کنتو سمعه الذی یسمع به، گوشش دیگه گوش خودش نیست، گوش منه که میشنه، و بصره الذی یبصر به، منم که دارم میبینم ولی با چشم او، و لسانه الذی ینطق به، منم که دارم حرف میزنم ولی با زبان او، حرکات دست او، حرکات قدم او، حرکات حالات او، همه حرکات منه، من شده دیگه، خودش موجودیتی از خودش نداره. یه چنین حیاتی رو کنار رسالت پیغمبر و اهل بیت قرآن صریحا نوید میده، بشارت میده، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این آیه فقط نوید این حیات، بشارت به این حیات که شما استعداد و لیاقت چنین حیاتی رو دارید، اما این حیات با همه آثارش در وجود پیغمبر و ولی، و شما با اتصال به پیغمبر و اهل بیت چنین حیاتی از افق وجودتون طلوع خواهد کرد. این حیات جای دیگه نیست، و این اتصال هم از سه راه میسره: معرفت و محبت و قبول رهبری پیغمبر و اهل بیت. آثارش هم امان من النار، جواز علی الصراط، و امان من العذاب، از آتش جهنم شما رو امان میده، از صراط شما رو رد میکنه، به هیچ شکنجه‌ای هم برخورد نمیکنه. این یک مسئله. از این حیاتی که قرآن نوید میده تعبیر کرده به حیات طیبه، یعنی وقتی انسان در دامن نبوت پیغمبر افتاد، در دامن امامت اهل بیت افتاد، و یه چنین رابطه از طریق معرفت و عشق و ولایت برقرار کرد، خداوند متعال می‌فرماید این حیات با صفت طیبه نصیب او خواهد شد. من عمل صالحا من ذکر او انثی، تمام حرکات باید مثبت باشه، عمل صالحا، حرکات هم مثبت نمیشه مگه اینکه کارگردون حرکات رسالت و اهل بیت باشه. ما در هر صورت باید عین یه مرده دست قصال بشیم پیش پیغمبر و اهل بیت، یعنی یه پارچه در همه شؤون زندگی اعلام جدی بکنیم از خودمون، اراده و اختیار و طرح و نقشه نداریم. هر چی یا رسول الله شما بگی، یا علی شما بگی، یا فاطمه الزهرا شما بگی، یا حسن ابن علی، یا ابا عبدالله، ما مطیع. شده در همه عمرمون یه 24 ساعت اینجوری بشیم؟ نشده هنوز. یه 24 ساعت که نگاه ما نور باشه، زبان ما نور باشه، شنیده های ما نور باشه، حرکات دست و قدم ما نور باشه، حالات ما نور باشه. نشده تا حالا. قرآن مجید می فرماید شما مخلوطی از خوبی ها و بدی ها هستید. خوب نیست. البته تازه اگه خوبی هامونم خوبی های اصیلی باشه، یعنی کارهای خوبی که کرده باشیم به عنوان عملگی خدا کرده باشیم، نه عملگی هوای نفس. شما مخلوطی از خوبی ها و بدی ها هستید. امام باقر می فرماید اگر شیعین و مؤمن و بدکار و بدحال و بد اخلاق در اصول کافیه، شما عسل مخلوط به سرکه است. خب 2 کیلو عسل با 0.5 لیتر سرکه حسابی هم قاطیه، تو بازار چند قیمت؟ با آدم های معمولی بگیم که آقا ما این اصل قاطیه با سرکه رو میفروشیم، والا تا گروب اگه کسی بخره رو دستمون میمونه. یه جوری نباشه که ما قیامت رو دست خودمون بمونیم. هر چی دنبال خریدار بگردیم خریدار پیدا نکنیم. خدایا ما رو بخر. جنسیه که به دردم نمیخوره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. به موسی فرمود فردا دعوتت میکنم پشت فلان تپه، چیزی رو میخوام نشونت بدم. اومد دید انقدر لباس کهنه، آش مونده، برنج بو گرفته، غذای مونده، گوهم اینا رو تماشا. خب خدایا چیه اینا؟ خطاب رسول اینا جنساییه که به دردشون نمیخورده، اومدن در راه من دادن. خیال کردن تو این عالم خریدار بونجل فقط منم و میخرم. ما که همه دور ریخت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نکنه بونجلی اعمال رو دستم بمونه، بونجلی اخلاق رو دستم بمونه، بعد دارم پیش پیغمبر بگم آقا ما رو بخر، حالا به هر قیمتی که میشه 2000 بخر. بگه والا جنس به دردم نمیخوره، عسل قاطی با سرکه رو میخوام چیکار؟ میخوام چیکار؟ مگه تو قرآن نداره که تو اومدی به این مرده نماز خوندی که در سری قرآن مرده ای که مسجد می اومده بهت اقتدا می کرده تو ما رمضون با اتون شریک بوده و مگه تو با زبان پاک تو نماز به من نگفتی اللهم اغفر لهذا المیت لا تصلی علیهم، از این به بعد نماز به اینجور افراد قاطی نخون، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ام لم استغفرت لهم لن یغفر الله لهم ابدا. باید تسویه شد، باید خالص شد. البته میگم در حد صحه وجودی خوده، چوبونه رو تپه نماز ظهر و عصرش رو خون، اشکش ریخ، گفت الهی نماز علی رو از من میخوای، من که زورم نمیست، اما همین نمازی که خوندم سعی کردم بیشیله پیله برات بخونم، اگر اینه به قیمت سنگین میخرم. در هر صورت عزیزان فکر بکنید که اعمال و اخلاق و رفتارمون قیامت رو دستمون باد نکنه نمونه. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون. به دو شرط، یکی باطنت پاک باشه و هو مؤمن، یعنی باطنت از من از قیامت پر باشه، آمنو بالله و الیوم الاخر، و یکی هم عملت عمل بیشیل فیله باشه، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فَلَنُغْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. این مال دنیاتون، من در اینجا به شما حیات طیبه میدم. یه کسی از امیرالمؤمنین پرسید من معنی حیات طیبه رو نمیفهمم، فرمود حیات طیبه یعنی زندگی که در همه جهات به حق خودت قانع باشی. بزرگتر از اونی که هستی خودتو نمایونی. اگه لیاقت این صندلی رو نداری روش نشینی، اگه این پولو باید قبول نکنی نکنی، اگر این مقامو باید نپذیری نپذیری، اگر این لقمه رو باید نخوری نخوری، اگر این شهوتو باید نداشته باشی نداشته باشی. حیات طیبه حیات قناعته. حیات قناعت مسئله سیب که در قرآن مطرحه. حیات طیبه که محصول رسالت پیغمبر و امامت اهل بیته، طبعش طبع رفعت خواهیه. ذات این حیات ذات رفعت خواهیه، یعنی هر کی این حیاتو به دست بیاره از خاک و تمام قیود خاک کنده میشه و به عالم پاک میرسه. فقط بدنش در دنیا میمونه، خودش نه، خودش عرشی میشه و از اونجا فرمان به بدن میده که بخواب، بیدار شد، نماز بخون، روزه بگیر، به یتیم برس. اما خودش اینجا نیست، چون اینجا براش کوچیکه، محدود، زندان، از دنیا سجن المؤمن. حالا آیه رو ببینید، من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، تمام عزت پیش من، الیه یسعد الکلم الطیب، دارنده حیات پاک طبع حیاتش او رو پرواز میده تا به من وصل بشه. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، مرکب آورنده دارنده حیات طیبه به جانب من عمل صالح، از صلات و معراج المؤمن. این طبع حیات طیبه است، یعنی آدم با همه وجود تو فضای حیات طیبه که نفس میکشه میل شدید به خدا داره، از فراغ محبوب ناراحته، میخواد بزنه و به او برسه، به او وصل بشه، فنای در او بشه، فدای او بشه، با او باشه. اینجا پیغمبر میفرماد حتی توجه به آخرت، توجه به بهش، توجه به جهنم از دستش میره، هیچ دیگه به آخرت هم توجه نداره. سه بار شعیب گریه کرد، کور شد، چشمشو خدا برگردون، بار سوم خطاب رسید، بابا من با تو هیچ حسابی ندارم. گو من به خاطر حساب برات گریه نمی کنم، من عاشقم، من به حساب کاری ندارم، من به حساب چی کار دارم. یا هر وقت مولا تو محراب می رفت، الهی ما عبد تو که خوفن من نارک، من به جهنمت کار ندارم، ولا تمعن فی جنتک، علی رو چه به پرتقال و سیب و گلابی بهش، ما لنگ گلابی بهش، ما لنگ خودتیم. این فضای حیات طیب است. تو این 40-50 سال، 20 سال، 15 سالی که ازمون گذشته، هیچ وقت شده عاشقان خدا رو بخوایم؟ هیچ وقت شده دلمون از عشق شور بزنه؟ هیچ وقت شده درد فراق و حس بکنیم؟ هیچ وقت شده یه گناه کوچیکی مرتکب بشیم بعد بریم 100 دفعه تو سر خودمون بزنیم و بعد بگیم ای کاش از مادر به دنیا نیامده بودم تا تو رو مخالفت نمی کردن؟ هیچ مخالفت برامون تلخی داشته، سختی داشته؟ اون طرف که خیلی عجیبه، می کشه آدم. حالا مؤمنین رو نمی دونم، اما روایت مربوط به اهل گناه، من یادداشت کردم، مدرکشم پیدا کردم که پروردگار به افرادی که 40 سنشون رد میشه، اولین موی سفیدی که به سر و صورتشون میزنه خودش خطاب میکنه، من دیگه از تو حیا میکنم، آخه تو به یه سن میرسی. ما باید حیا کنیم، اون حیا میکنه. خیلی عجیبه. ما باید نعمتاشو شکر بکنیم، تو خوبی ها او از ما شکر میکنه. انهو غفورون شکور. آی خوش به حال اونایی که عشق تو رو چشیدن. ای ما مزه عشق و ولدیم، از طریق پول، از طریق قیافه، از طریق گل، از طریق بلبل، از طریق صندلیمون، از طریق شهرتمون ما مزه عشق و چشیدیم. اما خب این عشق ها همه عشق حیوانی چه ارزشی داره؟ کی میخواد بخره؟ اعمال و اخلاقمون رو کولمون نندازیم، قیامت دنبال مشتری بدویم، مشتری پیدا نکن. واقعا اللهم اغفر لی از ذنوب اللتی تحت کل اصحاب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقاب. جلوتر نریم حسینو از ما بگیری، جلوتر نریم گریه رو از ما بگیری. جلوتر نریم برگردی بگی دیگه تموم، گم شو، نه تو بنده منی نه من خدای تو. بی حیا. طبع حیات طیبه است، یعنی آلودگی ها که از باطن تصویر بشه، اعمال صالح بشه، وجود با تمام وجود میزنه خودشو به معشوق برسونه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. طبع حیات طیبه. مسئله دیگری که در حیات طیبه مطرحه در قرآن اینه که وقتی صاحب حیات طیبه به حق رسید، با همون پاکی، با همون درستی، با همون شوق، با همون نشاط، با اتصال به خدای ابدی، ابدی خواهد شد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضی الله عنه. خوشم میاد از اینجور بندگان، رضی الله عنه، کیف میکنه. وقتی جبرئیل اومد گفت آقا خدا میفرماید 40 شبانه روز باید از خدیجه جدایی کنی، روزا رو روزه بگیری، شبا رو عبادت کنی،
روز اول که رفت و خونه نیومد، خدیجه غصه‌دار شد. پیغمبرم میدونه که الان ذهنیت براش میاد. من از او کم گذاشتم، به او بی‌محلی کردم، به او بی‌محبتی کردم. محبوب من چرا منو ترکم کرده؟ من که تقصیری ندارم. میدونه پیغمبر یه همچین ذهنیتی براش میاد، اما رو خواست. چرا از بین این همه اما رو خواست؟ درس میده که اگه پیغامی برای کسی خواستین بدین، به امین بدین. نره چهار تا روش بذاره، شیش تاشو کم کنه. اما رو بفرستید برای پیغام بردم. فرمود امار برو در بزن. خدیجه میاد پشت در. من خودم اجازه ندارم برم. بهش بگو خدیجه. به تمام فرشتگانش رو میکنه و به وجود تو مباهات میکنه. روزی چند بار به ملائکه میگه ملائکه پوز میده به تو. من بنده مثل خدیجه دارم و خیال نکنید حالا شما سینه جلو بدین که من جبرئیلم، من میکائیلم. من رو زمین رو ببینید چه خبره. اون وقت دیگه آدم ابدی میشه رضی الله عنه. اگه همچین بنده های خوشم میاد و رضو ان، اونام از من خوششون میاد، اونام از من کیف میکنن. انما المؤمنون الذین آمن انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی نام منو میشنون دلهوره میگیرن. و ازا تولیت علیهم آیاته و زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. همه جا به من اعتماد دارن، همش میگن خدا، هیچ نگرانی ندارن. یکی هم که میاد نگرانی بهشون بده میگن نه، کار ما دست خدا، هیچ نگرانی و ناراحتی ندارن. و علی ربهم یتوکلون. اما دیگر مسئله‌ای که در حیات طیبه در قرآن مطرحه، این که انسان رسیده به حیات طیبه انواع منفعتها مثل چشمهای اول بهار ازش میریزه. برای همه، برای دوست، برای دشمن، برای یهودی، برای مسیحی، برای زردشت، برای قوم خویش. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیم و جعلنی مبارکم اینم ما کند. من هر جا باشم منفعت دارم. مسیحی میگه و جعلنی مبارکم اینم ما کند. از امام صادق میپرسه کلمه مبارکم در قرآن یعنی چی؟ میفرماد نفعن، یعنی یه موجودی که عجیب سودش زیاد. نفعن. کاری نداره که طرفش کیه، سود میده، سود میده. یکی بارش افتاده بود، چشمش به جاده بود یکی برسه بارشو بلند کن. مسیحی هم امیر المؤمنین رسید، تنها بود حضرت و امیر کشور هم بود، مدیر کشور بود. هیچ هم وای نستاد مسیحیه تقاضا بکنه. امیر رسید و اومد جلو، بارت افتاده، آراب کمکت میکنم بلند، بارو گذاشت رو افتر، را افتادن. آقا کجا میری؟ کوفه. چی کاره ای؟ من بخو. به سلیمان هر وقت یکی میگفت کی هستی؟ دلم میخواد بشناسمت. میگم مسکین و من المسک، به ورشکست. کی هستی؟ افتاده، خاک میشه. اگه برای خودم هویتی قائل نباشم که خب چشمم دیگه خداست، گوشم ملکوتیه، کسی نیست. هیچ. رسیدم سر دورایی، گو با اجازتون ما دهمون این طرفیه. امیرالمومنین هم دنبالش را افتاد. یه چهار پنج قدم گو آقا ببخشید شما کوفه من نمیری؟ فرموچم گو بچه را این وری داری میای؟ فرمود خوبه در آیین ما که تو خداحافظی دوست تو دو سه قدم مشایعت هم. رفیق جدیدی به تورمون کرده، چقدر با محبته. آقا آدرست کجاست؟ مست. اسم مبارکتون چیه؟ گمتون نکنم. من علی ابن ابی طالب. تو رئیس جمهور کشوری؟ بار منو از رو زمین برداشتی. افتاد رو قدمای علی، گفت نمیذارم بره. منو با خدا آشتی بده، منو با پیغمبرتون آشتی بده. دارنده ی حیات طیبه دریای منفعت، دریای خیر. مجبورم بگم، حالا خیلی از بچه ها از خودم شنیدن، آقایون شاید نشنیده باشن، دریای منفعت. آدمی که حیات طیبه داره، رو اسب نشسته بود، دیدش که نمیتونه سواریشو ادامه بده، میفته، نوک نیزشو به زمین فرو کرد، تکیه داد به نیزه، کسی نمونده بود یاریش کنه، خسته شده بود، داغ دیده بود، گرسنه بود، تشنه بود. حس کرد اگه تکیه نده میفته. کانال رسیدن به حیات طیبه پیغمبر اهل بیتم. تا کسی جدی با اینا نباشه حیات طیبه پیدا نمی کنه. یک کسی به عمر سعد گفت بزنمش، که برو بزن زودتر تموم بشه. امام دیدن یه نفر اومد بیرون برای حمله، آماده پاسخ به حمله شدن، شمشیرشون رو آماده کردن، طرف تا خیز برداشت با اسب که رو اسب سر ابی عبدالله رو بزنه، امام زودتر دفاع کرد، پای طرف جدا شد، از اسب افتاد، امام پیاده شد اومد بالا سرش، فرمود میخوای ببرم تو خیمه ها؟ زخم تو ببندم. میخوای زیر بغلت تو بگیرم تا تو لشگر بدرقت کنم برسونمت؟ من که نمیخواستم اینجوری بشه، تو اومدی منو بکشی، من مجبور به دفاع بودم. اگه نه وقتی اونجا سر جات بودی کاری به کارت نداشتم. گفتش که آقا قوم خیشان تو لشگرن، صدا بزن بیان منو ببرن. اومد جلو گفت این برادرتون که به من حمله کرد زمین خورده، بیان برش دارین ببرینش. جعلنی مبارکا، خیلی برام عجیبه که یه پیرمرد مستضعف که ارزیابی بلد نبود بکنه، روز عاشورا از دهاتای نزدیک شنیده بود اینجا جمعیت جمعه، با عصا با قد خمیده اومد بره، از کنار خیمه ها گذرش افتاد، امام صداش کرد فرمود کجا میری؟ گفت لنگی زندگی دارم برای زن و بچه‌ام، برای عروس داماد دارم، رفت و آمد دارم. فرمود بیشتر نرو وایسا. اومدم تو خیمه، گلوبند، انگشتر، لباس، هر کی هر چی میتونست خودش جمع کرد تو بخچه پیچید، فرمود ورد و برو. و جعلنی مبارکن اینما کند، حسین جان ما هم فقیریم، ما هم زن و بچه داریم، ما هم عروس و دوماد داریم، ما نداریم، آلوده ایم. حرف امروزم تمام. روز 28 صفر به امیرالمومنین فرمود هر کی تو اتاق منه غیر اونایی که اسم میبرم ازشون بخواه برن بیرون. عرض کرد چشم. فرمود علی جان خودت بمون، فاطمه بمونه، حسنم بمونه، حسینم بمانه، زینب و کلثومم بمونه، بقیه برن. رفتن. فرمود در رو ببن. در رو بست. یک عمل صالح بسیار پرقیمت گریه است. تو تمام گریه هایی که ما در قرآن و روایات داریم، تفیض و اعین و همن الدم، چشم مثل چشمه آب فیضان عشق داره، فقط دو تا گریه است که بهش قیمت داده شده. یکی البکا من خشیت الله، این که نصف شب تو خلوت گوشه ای آدم مهر خاک حسینو بذاره، صورتشو بذاره رو خاک، با پروردگار حرف بزنه، درد دل کنه، مناجات کنه، پروندهشو رو دست بگیره. گریه کن. البکاء من خشیت الله. چه ثوابایی داره؟ تو کتابا نوشتن گریه دوم، گریه بر سید و شهدا. عجیب اینه که ثوابای گریه بر سید و شهدا اضافه تر از گریه از خشیت خداست. اگه گریه از خشیت خدا 1000 شعاع ثواب داره، گریه بر ابی عبدالله عالمی شعاع ثوابشه. گریه از خشیت خدا فقط مخصوص انسان، موجودات دیگه بکای من خشیت الله ندارن. اما امیرالمؤمنین میفرماد کل موجودات برای حسین هم گریه کردن، ماهیان دریا، پرندگان هوا، فنگ‌های بیابان، آسمان، زمین. زهرا فرمودر که بتونه گریه کنه گریه نکنه قیامت جلوشو خواهم گرفت. آقا بفرمین، آقا همونجا بفرمین، جلوشو خواهم گرفت که تو بلد بودی گریه کنی، چرا برای حسین من گریه نکردی؟ ما گریه میکنیم. در رو فرمود ببندید دیگه، لحظات آخر پیغمبره، داره از دنیا میره. حالا دستور خود پیغمبر رو ببینید که فرموده هر وقت احساس کردید طرف داره جون میده، لافشو بردارین، رو اندازشو بردارین، دگمه پیرنشو وا کنین، بدن رو کاملا سبک کنید که یه مقدار جان دادن براش راحت باشه. تنها کسی که به این دستور خودش عمل نکرده پیغمبره. می‌فرماید اشتد به رسول الله مرضه الذی مات فیه. بیماری شدید شده بود، بدن درد می‌کرد، سرش درد می‌کرد، گوشش درد می‌کرد، دل مبارکش از همه اعضا بیشتر درد می‌کرد، می‌پیچید به خودش. یسیل من عرقه علیه، عرق از شدت دردش میریخ رو بدنش. و هو یجود و به نفسه، نفس نفس میزد و دیگه داشت جون میداد. صدا زد جان حسینو بیار رو سینه من بخواب، حسین منو بذار رو سینه من. خواهر داره نگاه میکنه، به به، داداشم عجب جای بلندی قرار گرفته، حسین من چقدر ارزش داره. علی که نبود بعدن ببینه، فاطمه که نبود، امام حسن که نبود، اون وقتی که اومد دید بدن قطعه قطعه رو خاکه، اول روشو به مدینه کرد. یا رسول الله من که خودم بودم دیدم حسین رو سینت خوابونده بودی، خازا حسین و کمارم ملون به زمان. حسین جا شدید دیدن دست انداخ گردن حسینش و یقول پشت سر هم گفت مالی و یزید، خدایا مگه من با یزید چیکار کردم؟ خدایا مگه من با بنی امیه چه کردم؟ خدایا من که اینا رو را دادم، به اینا پول دادم، شطور دادم، مکه که رفتم بهشون گفتم انتم طلبا همه تون آزاد، من که غیر از محبت به بابای یزید به جد یزید کاری دیگه نکردم. اینو گفت ثم گوشی علیه طویلن از نفس افتاد، حسین رو سینش بود قش گرد پیغمبر، با اینکه ندیده بود چی میشه قش گرد، اونایی که بودن و دیدن چه کردن؟ اونا رو فقط خدا نگرداش، زینب رو فقط خدا نگرداش، سکینه رو فقط خدا نگرداشت، رقیه رو خدا نگرداشت، والا همه کنار بدن جون میدادن نمیموندن. چهار رو دیگه مونده با اونایی که گریه ندارن متوسل به فاطمه زهرا بشه، امشب آبو میبندن به روی زن و بچه، چه خبر داره میشه؟ آبو چرا بستین؟ آبو برای چی بستین؟ ما از اینجا باید با حیات طیبه بریم، آب پاک کننده است، هیچ آبی قیمت گریه رو نداره، هیچ آبی پاک کنندگی گریه رو نداره. ائمه ما قسم خوردن والله تو گریه بر حسین ما از جاتون بلند نشده، تمام گناهانتون رو خدا میبخشه، فداد بشم که انقدر ارزش داری، فداد بشم. پیغمبر قش کرده، علی داره گریه میکنه، زهرا گریه میکنه، حسن گریه میکنه. خب میخوان برن بچه رو بلند کنن، میبینن پیغمبر دست انداخته گردنش، یعنی کاری به کار حسین من نداشته باشیم، من رنج او رو نمیتونم تحمل کنم. یه روز اومد بیرون بره تو کوچه، 6 ماهش بود ابی عبدالله، هیچ صدای گریهش میاد، سریع اومد در زد، فاطمه جان من تحمل گریه این بچه رو ندارم، بیار بغل خودم ساکتش کنم. نمیدونم اینجا پیغمبر جلوی اهل بیت چرا اینقدر محبتش رو شدید اظهار کرد؟ زینب داره میبینه، وقتی به هوش اومد شروع کرد پیشانی حسینو بوسیدن. معمولا بابا بزرگ صورت بچه رو میبوسه، اینجای پیشانی رو چرا میبوسه؟ باید ببوسه، چون زن و بچه وقتی سر و بالای نیزه دیدن، دیدن به پیشونی سنگ زدن، اون میدونه کجا رو ببوسه، داره لب و دندان بچه رو میبوسه. وای دیگه نفس آخره داره زیر گلوی ابی عبدالله رو میبوسه. اون وقت زینب رو دست جدش بلند شد، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، مادرم نبوسید، بابام نبوسید، بچه ها دیدن لباش روی گلوی بریده گلو و زینبم.